أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد. ولعنة الله على أعدائكم. تعرف أسرار حضرت الأحرار صلى الله عليه وسلم ترسي بأم سنت جایی برای صحبت ما دیگر نیست، به خصوص که خب مجلس خیلی طولانی میشه و حسن انعقاد این مجالس هم به این است که موجب ملال خاطر نشه، چون وقتی که صحبت به اندازه باشه و به میزان باشه نفس اون مطالب را قبول میکنه، تلقی میکنه و تأثیرش عمیقه، نفوذش عمیقه، نفوذ کلمه در نفس برای انسان حاصل میشه. ولی اگر مجالس طول بکشه، هی بی خود کش پیدا بکنه، خلاصه هیئت‌وار این بخونه اون بخونه اون بخونه یکی یکی از هم دیگه و صبح تا ظهر همینطور حرف بزنن، از هم وقتی که بلند میشه این یکی نفر فقط 3 ساعت گرفته نشسته و چیزی متوجه نشده. لذا در به مرحوم آقایی ها این بود که مجالس از اون حد خود و اون حد مطلوب تجاوز نکنه، دلیلی نداره هی تو بکشه و هی ادامه پیدا بکنه. متعاقب از باب این که بالاخره توقع این هست که چند کلمه هم مصدق بشیم و از باب مقدمه برای این منظور خدمت رفقا و دوستان و ما هم یک چند کلمه عرض میکنیم. آیه در قرآن هست که آیه بسیار عجیبی است، هم بشیر است و هم نذیر. من صبح که میخواستم بیام برای اقامه نماز با خودم گفتم که طبعا اگر بخوام راجع به این صحبت کنیم چی بگیم؟ به مرتبه این آیه به نظرم آمد که یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم و الله متم نوره و لو کره المشركون. خیلی آیه عجیبی است و منبه. این مشرکین، این منافقین، این افرادی که در مقابل مسیر حق ایستادن و در مقابل راه خدا موضع گرفتن، فرق نمی کنه که یهود باشن، نصارا باشن، صهیونیسم باشه، مسیحیت باشه، کلیساها باشن، اونهایی که در قبال اسلام موضع می گیرن و به انواع وسائل با افکار شیطانی خود سعی در سد راه الهی دارند، سد معرفت دارند، با نقشه های شوم خود در ترویج کتب منحرفه و تشویقات و تأییدات و صحبت‌های متفاوت و نشر اکاذیب و شایعات در سمینارهاشون، در جلساتشون، کنفرانس‌هاشون، در روزنامه‌هاشون، در وسائل ارتباط جمعیشون، رسانه‌های گروهی نگیم، این وسایل ارتباط جمعی، در وسایل ارتباط جمعیشون التفات کردی. تمام اینها یا اونهایی که از خود دین، از خود اسلام برای جلوگیری از احقاق مکتب حق و تشیع قیام میکنند و در صدد تحریف هستند، انحراف هستند، در صدد اثبات باطل هستند، در صدد انکار حق هستند، از عامه افراد مختلف، معاندین، مبارزین کم هم نیستن، چه از شیعه اونهایی که در صدد کتمان حقایق هستن، در صدد بستن راه معرفت هستن، در صدد اعمال غرض هستن، در صدد جلوگیری از نفوذ کلمه توحید در میان جامعه دنبال روی مکتب اهل بیت هستند. فرق نمی کنه، به هر صورت و به هر شکل و در هر کسوتی، در هر کسوتی همه اینها مشمول این آیه شریف هستند که یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم، میخوان نور خدا را خاموش کنند. نور خدا چیست؟ نور خدا نور معرفت، نور توحید، نور عرفان، نور مرحوم قاضی هاست، نور مرحوم آخوند ملا حسین قلی هاست، نور علامه طباطبایی هاست. درست؟ میخوان این مکتب را ببندن، در این مکتب را ببندن. درست؟ نور خدا را خاموش کنن، به جاش چی بیارن؟ ها و هوا و هوس و بیاب و بروب و داد و بیداد و نشر اکاذیب و پر کردن مسائل منحرفه و حرکت دادن به این سمت و به اون سمت و این مطالب را میخوان بیارن وارد بازار کنن. متاع بازار اونها هو و جنجال و تهمت زدن و انگ بستن و این مطالب هست. از اول همینطور بود، از اون اول. حالا ما به انبیای گذشته و پیغمبران گذشته کار نداریم، از پیغمبر گرفته، از اون اول که آمد گفتن انه لمجنون و این یکاد الذین کفر و ابصارهم لذقون و یقولون انه لمجنون و هو الا ذکر للعالمین. از اول گفتن که این مجنون، از اول گفتن انه لساحر کذاب، سحر کرد. جواب مقابله با تأثیر آیات قرآن را به سحر تعبیر میکنه، نمیتونن مقابله کنن، میگن سحر کرده، سحر میکنه. نمیتونن با این نفوذ انوار ساطعه از آیات که از زبان مصدر وحی بر اسماء مخاطبین القا میشد و چنان دگرگونی و تحول در وجود اونها پدید میآورد که شب را تا به صبح به تفکر و تأمل در مطالب آیات پرداختن و صبح که میشد حالات اونها نسبت به این مطالب تغییر کرده، افکار اونها تغییر کرده. این چه مطالبی است که گفته میشه؟ این چه آیاتی است که دیروز این پیغمبر بر ما گفت؟ این چه کلماتی است؟ ما که تا به حال از قریش و مشرکین این حرفا رو نشنیده بودیم. ما که تا به حال از بزرگان ابو سفیانمون، ابو جهل های خودمون، مغیرت ابن شعبه های خودمون، قطبه و شیبه و اینها، عباس ابن عبدالمطلب از اینها که این حرفا رو نشنیده بود، از اونها عیاشی میشنیدیم، مسخره بازی میشنیدیم، استهزا کردن این و اون رو تا به حال میشنیدیم. در میان این قوم و در میان این قریش که بودیم فقط مسخره کردن میشنیدیم. این او رو مسخره کنه، این به او انگ بزنه، این به او تهمت بزنه، این او را تأیید کند و تأیید کند و تنقید کند. در مجالسی که با کفار و اینا همه بودیم هی انگ زدن به این و اون بود، حرف خدا نبود، حرف پیغمبر نبود، حرف امام نبود، حرف توحید نبود. شبها تا به صبح صحبتها به غیبت و تهمت و واسه این بستن و واسه اون بستن میگذشت. امروز پیغمبری آمده داره برای ما آیات قرآن میخونه، یک چیزای دیگه است، یک تأثیر دیگه است، یک حال و هوای دیگه است. میرفتن تا صبح فکر میکردن این آیه که امروز پیغمبر خون چی بود، معناش چی بود، حال و هواش چی بود. صبح که بلند میشد تکلیف خودش رو دیگه اختیار کرده بود، راه خودش را دیگه تشخیص داده بود. پس اینهایی که ما تا به حال بودیم همه باطل بود. این مطالبی که تا به حال ما توی قریش و مجالس ابو سفیان و ابو جهل و عتبه تا به حال میشنیدیم، اینا پس همه باطله. این مسخره بازی ها و انگ زدن ها و تو سر اون زدن و تو سر این زدن ها، اینها کجا؟ این آیاتی که امروز این مرد داره بر ما میخونه کجا؟ این حرفایی که این داره میزنه، این آیاتی که هر کدام به قول مرحوم آقا یک پت چیست بران نفس اماره انسان، که ما را از اون تعلقات به شرط این که گوش شنوا داشته باشیم، نه این که تو گوش اون ببندیم فقط نوا بچرد. نفس اماره انسان را از تعلق به کسرات و هواهای مختلفه به صورت اسلامی و روحانی و الهی، به صورت روحانی، به صورت الهی، به صورت معنوی، ولی همه تعلق در کسرات بی برو برگرد، از اونها با این پتک در میاره. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ. چیه به این آیه فکر کنه و تکون نخوره؟ چی آخه؟ خدایا عزت از توست، تو بالا میبری، تو بخوای پایین میآوری، تو مالک میدهی، تو مالک میگیری، تو مالک میگیری. مطالعه در کتب گذشتگان، در تاریخ گذشتگان خیلی برای انسان عبرت آمیزه، که انسان را متوجه تکلیف او و طرز فکر او در این دو روز باقی مانده از عمر بکنه، که حداقل این دو روز را بفهمید که چه میکنه. وللهم مالک الملك تؤتی الملک ولله ملکوت السماوات والارض، هر چه در آسمان و زمین است اون قدرت و اراده مدیره و مدبره او به دست پروردگار. همینطوری یعنی روزنامه ما میخونیم میریم جه. ولی خب اینها دیدن پیغمبر داره میاد این مطالب را میگه. بعضی ها در قبال این مطالب آمدن موضع گرفتن، دو جور راجع به این مسئله موضع گیری شد. پیامبر این آیات را برای همه خواند، هم برای بلال خواند، هم برای ابوجهل و ابو سفیان خواند، هم برای یاسر و عمار و سمیه خواند، هم برای هند و شیبه و عتبه و اونها خون برای هر دو خان، هر دو هم شنیدن و یکی هم بیشتر از اون یکی نشنید. نه، پیغمبر میخوند و همه هم نشسته بودن و همه هم اینها رو میشنیدن. اینجا این افرادی که در قبال این آیات قرار گرفتن دو قسمت میشن. یه قسمت صاف آیات رو میگیرن، میبینن حق تمام شد، حق تمام شد. وقتی که یه مطلب مطلب حقه و مازا بعد در حقه لازم تمام شد، میگیرن و به دنبال میرن و تبعیت میکنن و تبعیت میکنن و به حرف مردم گوش نمیدن. و این قد اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، به حرف مردم هم گوش نمیدن، مسئله را میگیرن و درک میکنن و بهش عمل میکنن و میرن جلو. کی؟ عمار، زید ابن حارثه، یاسر، بلال حبشی، امثال ذلك، جعفر طیار، حمزه، عموی پیغمبر، چه از اقوام پیغمبر چه غیر از اقوام پیغمبر، میگیره و میره جلو و عمل میکنه و تمام. قسمت دوم اونهایی هستن که میگن ای عجب، چطور شد این داره این حرفا رو به ما میزنه؟ مگه ما خودمون عقل نداریم؟ مگه ما خودمون زبون نداریم؟ حالا این در آمده، این باید بیاد این حرفا رو به ما بزنه؟ این که این حرفا رو به ما میزنه یعنی چی؟ یعنی ما بلنشیم بریم پی کارمون دیگه؟ تا به حال 50 سال 60 سال زحمت کشیدیم میون مردم، آبرو کسب کردیم، شخصی شدیم برای خودمون، همه ما رو فلان و دوله میگن، پیک و دوله میگن، امین و تجار میگن، نمیدونم حکیم و حکما میگن، فلان و فلاسفه میگن، از این حرفا میگن، فقها ها فلان نمیدونم چیز از این مساله. حالا یه مرتبه آور کنار، این حرفو داره ما میزنه، برو کنار. تا به حال زحمت کشیدیم در میان مردم افرادی، اجعلتم سقایت الناس و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر. اونجا یکی سقا شده بود، نمیدونم سقایت حجاج و آب رساندن به حجاج هم یه مرتبه ای بوده، هر کسی نمیدونست این کار رو بکنه. ایش که الان تو هیئت ها هست که مثلا فرض کنید اون کسی که میخونه یه نفره، اگر یکی دیگه یاد بخونه خون به پا میشه، یا یه دفعه وسط هیئت یکی یه جیغ میکشه که سخت میخواد بیاد پایین، درست؟ حالا اگر اون داد و یکی دیگه بزنه، اوه اصلا دو فامیل به هم میریزه. چرا این آمده توی اون صدا آمده دخالت کرد؟ اینو من باید بگم یا فلان؟ چرا تو گفتی؟ بله، بازی بازیه دیگه، همش بازی، بازی بازیه. این یه جوره، اون بازی با امام حسینه، بازی با امام حسین حضرت اول فرض، اونم به اسم مشرک و به اسم کافر. و این کسی که به حجاج آب میرساند باید مثلا فرض کنیم که عباس باشه که این افتخار رو داشته باشه که مثلا با افراد و منکر و عمل وکره و خلاصه دار و دسته اینها افرادی باشن که سقایت حجاج و افراد را به عهده بگیرن. کسی دیگه اگر یه دیوان آب یا تعارف بکنه یه انگار بیا آسمان بزنین آب. از این بازی ها همیشه بوده، الان هم هست و بعد هم خواهد. خب اون یکی چی؟ اون یکی کلیددار کعبه است. کسی که کعبه کلید دارشه، این کلید نباید دست کسی دیگه باشه. اگر کسی دیگه بیاد در کعبه رو باز کند، انگار دیگر کعبه از صفحه زمین محو شده، دیگر ریز شده، خرد شده، به زمین ریخته، آبرویی که نه. اون یکی چی؟ اون یکی رعایت امور مسجد الحرامه. اون یکی همینطور قرار خودشون تقسیم میکردن دیگه. چند نفری میشستن، آقا این کارو تو بکن، اون کارو تو بکن، اون کارو تو بکن، تو این مسائل مهم با هم دیگه دعوا نمی کنیم. حالا به حسب ظاهر، به خاطر اینکه مردم هم مشغول باشن، در روز میان تو من یه چیزی به تو میگم، تو یه چیزی به من بگو، چی سر مردم هم اینطوری گرم میکنیم، ولی در باطن همه اموال حجاج رو میچاپیم میره بالا. درست شد؟ این کار چی بود؟ کار اونا بود. پیغمبر آمد آیات قرآن را برای مردم آمد بیان کرد. وقتی که آمد بیان کرد، در قبال این مسئله موضع گرفتن، یه عده قبول کردن و پذیرفتن، نفسشون در قبال مطلب حق صاف بود، موضع گیری نداشت، درسته بپذیر، تمام شده رفت. حالا اگر بپذیرم چه می شود؟ مورد بازخواست بزرگترا قرار میگیرم، باید اول اجازه از اونها بگیرم، ببینم که آیا اونها راضی هستن که من این مطلب را قبول کنم یا نه. مگر در مطلب حقم اجازه میخواد جانم؟ مگر در مطلب حقم باید اجازه گرفت؟ آمدن به من گفتن که فلان کتاب چاپ شده، آیا بگیریم یا نگیریم؟ گفتم تو هر اتاقتون 10 تا بذار. کتاب چاپ شده، اگه حرفای خوب توشه قبول کنید، حرف بد توشه اختلاف توشه خب نپذیریم. بگیریم نگیریم یعنی چی؟ گفتم تو هر اتاقتون 10 تا بذار. یعنی چی؟ مگر انسان یک مطلب حقی در یک جا هست نباید بپذیره؟ مگر انسان اگر به یه مطلب صحیح برخورد میکنه چون گویندهش فرض کن که فلان کس هست، مگر نباید بپذیره؟ مطلب طبق مبانی هست، بپذیره. انسان باید در مقابله با مطلب حق باید صاف باشه، خالص باشه، غلغش نداشته باشه، موضع نباید بگیره. موضع اصلا یعنی چی؟ مقابله اصلا یعنی چی؟ ترس یعنی چی؟ خوف یعنی چی؟ اگر من این را بپذیرم ببینم آیا خلافی نمیشه یعنی چی؟ اگر این را بپذیرم با مسائل هم موافق است یا مخالف است یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ این مزخرفات یعنی چی؟ از اولی که رسول خدا آمد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تمام انانیت و خودیت را کنار بذارید و اون حقیقت توحید را بگیرید تا رستگار شدید. اگر لا اله الا الله نگید رستگار نمیشید. اون کسی که میگه من این مطلب را نمیپذیرم به خاطر مصالح، یعنی قائل به لا اله الا الله، قائل به لا اله الا انا من. اگر لا اله الا الله باشه، پس باید از اینجا عبور کنه دیگه، باید از اینجا رد بشه دیگه. لا اله الا انا، لا اله الا پدر، لا اله الا مادر، لا اله الا قوخیش، الا شریک، الا زن، الا بچه، تمام اینها میاد یکی یکی برای انسان خدا میشه. پس لا اله الا الله کو؟ لا اله الا الله کجا رد؟ پیغمبر که میگه قول لا اله الا الله، الان 1 میلیارد مسلمان تو دنیا میگن لا اله الا الله، همشون رستگارن؟ رستگارن؟ کدومشون رستگار؟ شما برید با یکی از این اهل تصنن صحبت کنید، تا میرسه سر یه مثلا نه اینجا حرف نزن، تا کدوم لا اله الا الله چی شد؟ وقتی که میگی لا اله الا الله یعنی خود تو کنار، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا هویت فی الوجود الا هذه الهویه، لا انیت فی الوجود الا هذه الانیه، لا تشخص فی الوجود الا هذا التشخص، لا موجود فی العالم الا هذا الموجود، لا معبود فی العالم الا هذا المعبود، لا مطاع فی العالم الا هذا. تمام اینها با گفتن لا اله الا الله باید برای انسان حاصل بشه. نه معبودی در عالم است، نه مطاعی در عالم است، نه منقادی در عالم است، نه آمری در عالم است، نه ناهی در عالم است، نه هیچ مصلحتی ورای خواست او در عالم است. هیچی نیست، فقط اوست. عرفا میگن این آغازی. چرا لا اله الا الله رو نمیگی؟ چرا خودتو در این بدبختی تا آخر عمر نگه میداری؟ چرا هزار تا بدبختی و زیغ و گرفتاری و مرض اعصاب و تشتت و اضطراب و اینا به خودت میخری و یه لا اله الا الله رو خلاص شد، راحت شد. یک لا اله الا الله بگو، از هر بند به در آی، از هر گیر رها شو. بگو لا اله الا الله، بگو فقط اوست. وقتی بگی فقط اوست، دیگر هیچی برای تو نمیماند که دست و پا تو بگیره. دیگه هیچ مسئله غامضی برای تو نمیماند. وقتی بگی لا اله الا الله، میگن آ پدرت با این قضیه ناراضی. ما گفتیم لا اله الا الله، اون بیاد حالا رضایت شد ان شاء الله، خدا توفیقش. آقا اگر این مطلب را قبول بکنی، ایالت از تو میرنجد و با تو سر ناسازد. ما گفتیم لا اله الا الله دیگه ان شاء الله، دیگه اونها هم دیگه به کیفیت یه جوری اونها ان شاء الله راضی میشن. آقا اگر شما این مطلب را بگی، شریکت بهش بر میخوره و موجب ناراحتی پیدا میشه. ما که گفتیم دیگه لا اله الا الله، انشاءالله خدا به اونا توفیق بده. آقا اگر شما این مطلب را بگی، نمیدونم همسایه اونطور میکنه، قوم و خویش اونطور میکنه، با شما سر ناسازگاری برمیدارم. عزیز من، تمام این حرفا برای این دو روز دنیاست. ما که برای دو روز دنیا خلق نشدیم، ما برای اون طرف خلق شدیم. لا اله الا الله ما پلیست که از این پل باید عبور کنیم تا اینکه برسیم به اون طرف پل، که اون طرف سعادت ابدی و فلاح ابدی است. بارها خدمت رفقا گفتم، تمام اونهایی را که بدانید در این دنیا گیر ما هستند و باعث توقف ما هستند، یک دونه از اونها روز قیامت شفاعت ما را نخواهد کرد. همه میگن به ما ربطی میگید نه؟ حالا میری با همدیگه انشاءالله. این از اون وعده هایی که هیچ تخلف نداره، هیچ. یه راهیه که برامون حکمی چیز شده دیگه، برنامه ریزی شده. انشاءالله در روز قیامت، انشاءالله ما که گرفتار همچین مسائل نمیشیم. حالا اگر کسی حرف داره بیا، ما خدا ما را توفیق بده که با فراق بال و با لبخند و ابتسام و به قول مرحوم آقا با دهل و داریه، با دهل و داریه. به من دیشون در بیمارستان که وصیت میکردن، میگفتن وقتی جنازه منو برمیدارید گریه نکنید، با دهل و داریه بردارید، بگید، بخندید، بزنید. اینجوری راه ما اینه. ایشون هم نه، راه ما اینه. ها حالا آقا رو از اینجا برمیدارن، اونجا میبرن، اونجا ببرن، خارج میبرن، اینجا میارن. چی چی؟ چی چی؟ عرب آقا فرمودن منو تیکه تیکه بکنن، از این مشهد این پامو بیرون نمیذارن، از پیش امام رضا پامو بیرون نمیذارن. بله، این یه مکتب، مکاتب دیگه هم خوب داریم میبینیم. اینه مسئله که باید راه صحیح رو باید رفت، راهی که اونا وقتی که ما داریم میریم اون طرف در روز قیامت، اگر آمد شخص گفت، آمد به زن گفت، زن آمد به مرد گفت که من در این دنیا به خاطر تو از راه خدا باز موندم، میگی به من چی؟ میخواستی نه، من دست تو بسته بودم، من تو رو به قول و زنجیر بسته بودم، میخواستی نه. به همین راحتی میخواستی نکنی جواب آدم میدن. بعدم منتظر جواب آدم هم نمیشن، سرشون رو میندازن میرن. خب یک نوبت شریک میرسه، بابا ما به خاطر تو در معامله قش کردیم، ما به خاطر تو سر رفیق و کلاه سر وکیل کلاه گذاشتیم، ما به خاطر تو نمیدونم به مشتری دروغ گفتیم، ما به خاطر تو خلاف کردیم. میخواستی نکن، اگه من بستمت به زنجیر میخواستی نکن، نف کمتر بردی بیشتر بردی، میخواستی نف نبری، میخواستی به نفع کم قناعت کنی. تا میخوام بگیم برو بابا اینقدر خودمون این هشتمون گره هشتادمونه خداحافظ شما. اینم از شریک. نوبت خاله و خاله زاده و پسر خاله و پسر عمه و پیش و فلان و پسر و اینا میشه. نوبت پسر آدم میشه، دختر آدم میشه. من به خاطر تو حق را نگفتم که تو ناراحت نشی، چشم در را میخواستید بگید. به همین راحتی میگید نه حالا بشنوید، انشاءالله نشنوید. نه اونایی که خطاب عامه، نه اینکه مثلا صاف میان به آدم میگن میخواستی نکنیم. حالا گفتم به رفقا اون جوابی که اون دنیا فردا میخوان بشنویم، الان بیا خودمون تکلیف اونو باهاش معلوم کنیم، نذاریم فردا به ما اون جواب بدن. ما که میدونیم مسئله حق یقین نیست، مثل روز روشن همینطوری به ما جواب میدن، از حالا بیان تکلیف تعیین کنیم، هر کی میخواد بعدش بیاد میخواد خوشش. هر من بارها گفتم به رفقا، به دوستان گفتم، در مسائلی که اتفاق میفته، در جریاناتی که هست، در قضایایی که اتفاق میفته، در همین قضیه چندی که در یه همین چه قضیه اتفاق افتاده بوده که دو هفته پیش، یک حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود و فوتی که اتفاق افتاده، خدا رحمت کنه همه گذشتگان، ما در مشهد بودیم، گفتن که یک مجلس ختمی که میخوان بگیرن، در این مجلس ختم مسجدی است که در این مسجد صندلیه و خلاصه در بالای شهر و شؤونات اختضاع میکنه چه و اونجا گرفته بودن. بنده در یه همچین مجلسی شرکت نمیکنه، مجلس ختم مجلس تئاتر که نیست آقا جان، مجلس طلب مغفرت و رحمت و ترحیم و اینها. با تئاتر فرق میکنه، با بزن و بکوب فرق میکنه، با مجلس جشن فرق میکنه. گفتم خب حالا مثلا صندلی گذاشتم اونایی که پادرد هم، گفتم نه آقا هیچ کدوم اینا پادرد نیستن، هر کی پادرد با خودش رو چارچوب و بعد چارت پا هم میتونه برداری. من بعد معلوم شد اصلا همین هر کی به اول میره این تخت ها و مبلا میشینه. نه بازی ها چی؟ چون بالای شهره باید شیک باشه، باید کلاس داشته باشه، باید وضعیتش یک وضعیت غیر عادی باشه. خاک بر سر اون مجلس ترهیمی که بخواد با این مطالب بگذره، اون مرده توی قبر بدنش میلرزه، آقایون دنبال کلاس گذاشتن توی مجالسشون هستن. اون داره میگه من دارم اینجا سوال یک عمر کار خوب و بدم رو در اینجا پس میدم، شما اونجا دنبال این هستی که این فامیل حالا مثلا فرض کنید چی باشه. گفتم که بنده شرکت نمی کنم. بعضی از همین خب اقربا نزدیکان خب از همین اینها خب متوجه شدن و دیدن که خب بالاخره خب به ما محبت داشتن، زار محبت کردن، مطلب رو جدی گرفتن. خب یه همچین مطلبی مطرح میشه، بالاخره اونها هم نمیخوان، میخوان به مادرشون، به کسی که از دنیا رفته خیلی برسه، ثوابی برسه، رحمتی برسه. ما هم که در شرکت در مجلس ابا نداریم که بگیم نمیاد، اونا میان، فرارم که نکردیم، منتها در این مجلس نمیاد. شما مجلستون رو عوض کنید، مجلس مثل آدم بشینن بزنه آقای مجلس، یعنی آدم حالا حتما بایستی که چهارپایان و فلان چهارپایان و دیگه
مثل آدم میشینه یه مجلس تو زمین و قرآن بخونید و فلان بخونید و حرف ببینید میان یا نه. از اول تا آخرش هم که رفتید به تو نفر اول هم بودید ببینید یه درست. خب یه دفعه به دنبال در آمدن که این مجلس رو عوض کنن، مصادف شدن با مخالفت های شدید از طرف اقوام که ای بابا نمیدونم چی میشه، آبروی ما رفت، نمیدونم فلان حرفا، ما آبرو داریم، ما چه داریم، و خدا خیرشون بده و خدا توفیق بیشتر بهشون بده و بازم توفیق بده که در مقابل این حرفا وایستادن و ایستادن و گفتن اون چرا که آقای تهرانی میگه واسه همون انجام بده. مسئله اینه. این میشه چی؟ این میشه توفیق. خاطر سالک هم نبودن ها، سالک هم. ولی وقتی یه حق را احساس کردن و فهمیدن یه مطلب هست میپذیرن. ولی به افراد دیگه نه، باید اینطور باشه و شؤونات ما این اقتضا میکنه و شخصیت ما به این نحو هست و اگر تو مسجد فلان باشه شخصیت ما پایین میاد و ما خانواده فلان هستیم و این بازی ها میاد و خراب میکنه روح مجلس رو میبره. واقعا رفقا، واقعا از شما یه سوال میکنم، شما خودتون الان بلند شید برید، بلند شید برید در دو تا مجلس شرکت کنید، یک دو تا مجلس ما بزن. یه مجلس باشه صندلی و فلان اینها گذاشتن دور تا دور، همینطوری گرفتن رو صندلی نشستن انگار چلاغ رو زمین بشینن و بعد هم یکی میخونه و اونم لنگش رو انداخته رو اون لنگش رو و داره بالا با این حرف میزنه. من وارد یه مجلس شدم، مجلس که ارهام بود در تهران، من نمیدونستم، خبر نداشتم از ارهام نزدیک من بودم، دو سه ماه پیش به رحمت خدا رفته، من هم اطلاع نداشتم اصلا. یه دفعه وارد شدم دیدم عجب مجلس، این فاتحه است، این سینماست، فاتحه کجا؟ همه نشستن اون صندلی و لنگ انداختن، اون داره قرآن میخونه، این داره با این هه هه که که داره میخنده. کی؟ علما، نه افراد عادی. انگار داره کلیل دمنه میخونه، وقتی که قرآن داره میخونه، قرآنی که بر پیغمبر نازل شده داره میخونه، آقایان علما نشستن هر هر کر کر دارن و هم دیگه میگن و میخندن و فلان میکنن. اون دیگه از اون دیگه اینا که اینطور شدن گفت که وای به حال بقیه، اگر زواب رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ. اینی که اینطور میکنه بقیه، اونم نشسته داره قرآنش رو میخونه، دو خط قرآن میخونه، سه خط آقایون رو وارد میکنه، بله سلامتی آقای فلان، نمیدونم ایشون لطف فرمودن تشریف آوردن مجلس ما رو مزین فرمودن، آقای فلان لطف فرمودن، حتما حالا اگر اسمشون رو نبرن دیگه بله دنیا به آخر میرسه، حتما باید یه خط قرآن، اهانت به قرآن، زمین زدن قرآن، انگار این مردم گیجن، مستن، بیهوشن، اصلا نمیفهمن که این خوندن قرآن آیه شریفه امر وجوبی دارد که فیض آقل قرآن و فمسه تو ساکت شید، خفه شید، گوش بدید، انگار این حرفا فقط تو قرآن همینه دیگه، این که قرآن از میان ما رفته معناش همینه دیگه، انگار نه انگار کسی داره قرآن میخونه، او یکی سیگار گذاشت و خور میکشه دود رو میکنه هوا، او یکی قلیون رو میگه غر 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 غر، او یکی داره حرف میزنه و نمیدونم هر رو کر رو اینها، بعد او یکی میخونه و یک در میاره، بله از کجا تلگراف زدن برای این چیز، از نماینده فلان چیچی در فلان شهر، در فلان ده، در فلان دلغوزاباد، نمیدونم اینچی تلگراف زده، تسلیت گفته، فلان کرده، او یکی دونم چی چیه متولی کجا، از این بازی ها من رفتم، تا رفتم که دفعه آمدم بیرون یه دفعه آمدم بیرون کنار ایستادم من برم تو این مجلس. گفتن آقا بفرم. گفتن نه من کنار نیستم. یکی متوجه شد منظورم چی. اهل علم یه چند دقیقه وایستادم دیدم خب من به عنوان صاحب عزا تلقی میشم. افراد میان به من خب تسلیت میگن فلان میگن تو از ارحال سیار نزدیک ما هم. گفتم ایستادن من هم در اینجا میشه خلاف میشم. اینه که من اینجا ایستادم یعنی تغییر. گفتم که با اجازتون بنده کار دارم میرم اینجا. یکی شون هم اونجا شخصی بود بزرگتر شروعی کرد با ما. گفت که پس معلوم میشه اینا که اومدن اینجا بیکارن. گفتم اگر بیکار نبودن لنگشون اینجوری نمیداختن رو لنگشون اینجا اینطوری اینجا. با اجازتون بنده باید به کارم برسه. بیاون این چی گفتم اگر بیکار نبودن اینطوری لنگشون رو نمیداختن با این وضع اینطوری بشه. آمدیم بیرون. اومدیم بیرون در رفتیم به کار. بله حد گفتم آه فلان کس ناراحت شده شما آمدی رفت. شده که شده فلان کس گفته که فلان برو توی مسجد بگی به محل بگی قشنگ قرآن خونده بشه طبق شرایط باشیم ما میام شرکت میکنیم از اول تا آخرش هم میریم شل بیان باختین قافیه رو بند و آب دادیم بند رفته دیگه چون شل بیایی رفت. اون افرادی که در زمان رسول خدا آمدند و گرفتن دیدن اگر شل بدن بند رفتن آمدن. اول کسی که من مخالفت کرد اربابشون بود. به چه اجازه دنبال این رفتی بدونی که اگر ما اجازه بگیم؟ به چه اجازه؟ باید اجازه بگیم. اجازه نداره راه خدا که اجازه نداره این حرفا نداره. آمدن موضع گرفتن در این موضع گیری شروع شد مسائل شروع شد ناسزاها شروع شد. اول مسخره کردن بعد ناسزا کردن بعد اذیت کردن بعد بیرون کردن بعد تبعید کردن حبس کردن توی مزیقه قرار دادن. 3 سال پیغمبر را در مزیقه قرار دادن به اشد تزویقات که در اون 3 سال حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه از دنیا رفتن به فاصله چند شد. ولی اینها صبر کردن آمدن بیرون هجرت کردن. جعفر ابن ابی طالب هجرت کرد به اتفاق یکی به رسول پیغمبر که از دست اینا خلاص بشیم. اینا دین ندارن وجدان ندارن شرف ندارن دست به هر کاری میزنن. برید بیرون برید اونجا هم تبلیغ کنید هم از اینا در امان باشید. پیغمبر آمد دست بر نداشتن جنگ شروع کردن. جنگ بعد را پیغمبر شروع نکرد اونها شروع کردن. پیغمبر تا چند سال حالت دفاعی داشت. جنگ بدر شروع کردن، جنگ احد شروع کردن، جنگ خندق و احزاب شروع کردن. شبیخون میزدن که چی؟ که موقعیتمون باید حفظ بشه. تو داری موقعیت ما رو از ما میگیری، وضعیت ما رو از ما میگیری، تو داری مردم رو از دوره ها پراکنده میکنی. پیغمبر میگو آخر بابا من که دارم این مردم رو از دوره شما پراکنده میکنم به دوره خودم که جمع نمیکنم که شما حرف بزنید. نه دور شما نه دور من دور هیچ کدوم همه جمع شیم دور خدا. پیغمبر که نمیگو من این مردم رو دارم دور خودم جمع میکنم تا اینکه دعوای شخصی پیش بیاد. ما اینجوری هستیم. ما مردم رو جمع میکنیم دور خودمون. شما اونجا نرو اینجا بیاد. تو اون مجلس نرا، تو این مجلس بیا، یا اگر بری تو اون مجلس دینت میره، آخرتت میره، دنیات میره، عذابت اینه، فلان چی چیه، نکن نبا اونم مثل همین کس تفاقه نمیکن. ولی وقتی که بیای تو این مجلس، دنیا در امان، دین در امان، خدا در امان، پیغمبر در امان، اعتقادات در امان، همه چی بهشتم برات تضمینه، دیگه هیچ غم و غصه نداری، حالا برو هر غلطی دلت هم میخواد برو بکن. همین که آمدی در اینجا کار تمام. نه آجا، پیغمبر، امام، ولی خدا مردم را به دور خود دعوت نمی کنه، به دور او دعوت می کنه. میگه نه به دور مشرکین، نه به دور من، برید به دور او. بیا تو موحد بشو تا آخر عمرم منو نبین مسجد مدینه. نه یا که پیغمبر گفت بیا مسجد مدینه، تو بیا به توحید اعتقاد پیدا بکن. لازم نیست به من کمک کنی، همین که به توحید اعتقاد پیدا کردی خودت میفهمی چیکار کنی، خودت میفهمی کجا بری، خودت میفهمی چه کسی را برگزینی، خودت میفهمی دیگه کدام مسجد بری، خودت میفهمی دیگه کدام جماعت رو اختیار کنی، خودت میفهمی کدام صحبت و نصیحت را بپذیری، میفهمی. تو من به تو نمیگم که بیا مسجد مدینه، بیا پای صحبت من، خودت میدوی میای، من به خدا فرار میکنی از خونت میای. تو اخلاص و صفای خودت را در اینجا نشان بده، همچین خدا میزنه پس کلت که یک ساعت نماز ظهر مونده از خونت میذاریم بیای که پشت سر پیغمبر وایسی خیال کردی. این میشه توفیق. تو اون مقام صفا رو نشون بده، همچین خدا میندازه دنبالت و میکشونتت به اون مسیر حق، به اون جرا که مورد رضای تو، رضای او هست، که اصلا نمیفهمی از کجا آمدی، به کجا رفتی، چطور وسایل جور شد، چطور مقدمات آماده شد، چطور این قضیه آماده شد. اما اگر آمدی که خدا نیارد برای اومدی موضع گرفتی، خدا میگه موضع گرفتی خیلی خوب، حالا تو برو، ما به دنبالت هستیم، پشتتو داریم خوب محکم. میخواد بیای مسجد برد میگرد و برو دنبال کسب. میخوای یه عمل خیر انجام بده، یه دفعه میبینی یه فکر دیگه آمد، بهتره برم فلان کار رو بکنم. خبر نداره مسکین که از کجا این تحول پیدا شد، این تغییر از کجا پیدا شد. و مکرو مکرن و مکر الله و مکرن و الله خیر الماکرین. وقتی که انسان در راه او قدم به صدق نهد، معشوقه و اول قدم از پیش آید. گرد در راه عاشق او قدم صدق نهید، باید انسان دل خودش را و نفس خودش را برای حق آماده کند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میخوان نور خدا را خاموش کنند. والله متم نوره ولو کره المشرکون، خدا وعده داده است که این نور را اتمام میکند، تمام میکند، نمیگذاره خاموش بشه. به آخرین مرتبه از اظهار و تلعلق و تشعشع میرساند. ولو کره المشرکون، ها را هی بیان دست و پا بزنن، ای کتاب بنویس، ای کتاب بنویس، کتاب بنویسن، آیات شیطانی بنویسن، نمیدونن مسخره بکنن، چه بکنن، بکنن، بکنن. ای مگس، عرصه سیمور نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما بیدار. آبالا برنشن، الان چقدر در دنیا دارن بر علیه اسلام و بر علیه توحید دارن تبلیغ میکنن، به خصوص همین دهه اخیر چقدر دارن تبلیغ میکنن. به هر میزانی که توجه مردم نسبت به حقایق نه نسبت به ظواهر، اون چرا که مردم دیدن، نه اون چرا که باطنشون احساس میکنن، اون چرا که مردم دیدن که فاتحه خدا و پیغمبر بود، اون چرا که باطنشون احساس میکنه و نور باطن که همون فطرت هست اونها را میکشاند به سمت حقیقت و عالم توحید و عالم تجرد. به هر مقدار که اونها دارن توجه میکنن از این طرف تبلیغات داره میره بالا. چرا اینقدر تبلیغات رفته بالا؟ چون ترس برداشته همه. الان در تمام جاها دارن میگن که خطر اسلام داره همه جا را میگیرد. کشیش ها کنفرانس دادن، در یک مجمعی آمدن جدن اظهار نگرانی جدی کردن بر این که جامعه داره متحول به اسلام میشه، باید بیان فکری بکنه. اون وقت میان این احمق ها به جای این که فکر صحیح بکنن، به جای این که بیان همرنگی و اتحاد و اشتراک موارد را وارد قرار بدن، شروع میکنن میان به بیراه رفتن، شروع میکنن میان مسخره کردن، شروع میکنن میان به استهزا کردن، کارهایی که زشت، جلف، کارهایی که خیال میکنن حالا به حساب خودشون میتونن اذهان را از توجه به معنویت و اون حقیقت میتونن باز بدارن، در حالتی که خدا و دست خدا داره کار دیگر میکنه. دست خدا داره افکار را داره دگرگون میکنه. اینو چیکار میکنی؟ اذهان را داره تغییر میده، نفوس را داره عوض میکنه، اون حقیقت ولایت را داره در نفوس همه افراد از متدین و غیر متدین داره اونها را متبلور میکنه و آثارش هم پیداست. 700 سال از فوت محی‌الدین گذشته، هی دارن میگن محی‌الدین سنی بوده، عطار سنی بوده، حافظ، حالا حافظ نمیگن دیگه سنی بوده، حافظ رو میگن صوفی بوده، مولانا سنی بوده، بزرگان شیعه، بزرگان مفاخر اسلام سنی بوده. سنی بوده که بوده، خیلی خوب، حالا شما شیعه اون سنی چی شد؟ حالا شما اومدید اثبات کردید که محی‌الدین سنی بوده، خب چه گره یک گره ها باز شد؟ خیلی خوب، حالا ما قبول کردیم سنی. شما مگر کتب اهل تسنن رو مطالعه نمی کنید؟ مگر تفسیر فخر رازی رو مطالعه نمی کنید؟ مگر تفسیر سیوطی رو مطالعه نمی کنید؟ مگر تفاسیری که نوشته شده در این دهه های اخیر مگر مطالعه نمی کنید؟ مگر کتب تاریخ رو مطالعه نمی کنید؟ سیره رو مطالعه نمی کنید؟ سیره ابن هشام، طبری، امثال ذلك، سها و مگر مطالعه نمی کنید؟ و اینا که سنی هستن، پس چرا مطالعه می کنید؟ چرا مطالعه می کنید؟ چرا وقت می گذارید؟ چرا عمرتون رو تلف می کنید؟ اگر قرار بر این است که با یه انگ زدن سنی تمام آثار رو به طور باطل بشه، دیگه چرا باید اون صرف مطالعه بشه؟ خب بذارید که بسوزونید دیگه، برید تو دریا. برای چی دیگه میخواید وقت صرف بکنید؟ ها؟ میگید که بله، اونها اهل تسننن، اونها سنی هستن، مطالب خوبی در کتاب‌هاش هست، ما باید بسیار کنیم. ما میگیم خیلی خوب، ما یه دین سنی، خب برای مطالب خوبش رو بزنیم. ما دعوا داریم. مولانا سنی، خیلی خوب سنی، از هر سنی هم سنی تر، خوبه؟ خیلی خوب. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، آیا این شعرش هم بده؟ او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر وسیع و هر ولی، او خدو انداخت بر روی که ما سجده آرد پیش او در سجدگاه، آیا این حرفش هم بده؟ اون مطالبی که راجع به عبرت در دنیا و معارف و اینها میگه، آیا اون حرفاش هم بده؟ اون نکات ظریفی که داره در این کتابش بیان میکنه بده؟ اگر بده پس چرا رفتی خوندی و خودت هم رفتی بالای منبر هی گفتی و اون گرمی منبرت هم از همین حرف ها بود، از همین حرف های مولانا و اونها بود، بعد هم ولی فوش میدید ها؟ چرا؟ خیلی خب سنی، بسیار خوب سنی، خب حالا دیگه دعوا نداریم دیگه، حالا اگه سنی باشه نباید کتابش رو خون، اگه نباید خون پس بقیه کتاب رو نباید بخونه دیگه، اگه اونم نباید چه فرق میکنه؟ آیا مولانا آمد بگه که حدیث قلم و قرطاس و احتضار پیغمبر رو انکار بکنه؟ محیدین آمد انکار بکنه؟ توی شیعه آمدی انکار کردی و هی گفتی محیدین سنی، محیدین سنی؟ آیا محیدین آمد ان الرجل لیهجر رو انکار بکنه همونطوری که تو کردی؟ تو شیعه آمدی این کار کردی، او سنی این کار کرد؟ آیا محیدین آمد لگد زدن به در دختر پیغمبر رو تیکه تیکه کردن و انکار بکنه که تو اومدی این کار کردی؟ آیا محیدین آمد علم امام رو انکار کنه؟ برید اون صلوات محیدینی که راجع به ائمه است که چی گفته؟ یک کلمه شو شما گفتین راجع به ائمه؟ یک کلمه شو اومدید گفتین؟ خیلی خب اون سنی قبول دارید باش سنی، اون معارفی که یا این که نه اومدید گفتی که امام علم نداره، علم غیب نداره، فلان نداره، تو کتاباتون هم نوشتید. مگه در همین جواهر الکلام نیست کتاب فقهی ما که امام علیه السلام ممکنه خطا و اشتباه هم بکنه؟ نه، ممکنه دوتا رو یه هفته، مگه نیست؟ برید دیگاه کنید، برید دیگاه کنید. حالا با گفتن این که او سنی بود تموم شد، تمام مشکلات عالم اسلام حل شد. حالا با گفتن این که چیا؟ نه این نیست. الان روز به روز دیگه دنیا جای این نیست که بشینی بگی آقا این سنی بود این شیعه بود، دیگه بیخود این زحمت‌ها رو ما نکشیم. دنیا داره به سمت دریافت حقیقت داره میره جلو، خودمون رو هماهنگ کردیم بردیم، هماهنگ نکردیم کسی به همون گوش نخواهد داد. آقا جان وقتم بیخود تلف نکنید، کاغذها رو هم بیخود باطل نکنید و پول رو هم صرف چیزهای بهتر بکنید، بی خود اینها رو خرج نکنید. امروز مولانا به عنوان افتخار عالم تلقی شده، تمام دنیا دارن این مسئله را میپذیرن و پذیرفتن. برید نگاه کنید سالگرد وفات مولانا رو، برید ببینید چه خبره. جای سوزن انداختن هست، از همه ادیان میان، از همه دنیا میان، اشعارش رو میخونن، با اشعارش زندگی میکنن، با اشعارش دارن چی میکنن. درست؟ کسی نگفته اون شعری که راجع به خلفا آمده گفته شامیه اون شعر شده بزید که با تقیه گفته؟ غیر اصلا میگی نه، غیر تقیه گفته، به غیر تقیه گفته، بالاتر از این کن قبول نکن، قبول نکن، برو اون که دیگه شو بپذیر، اون حرف خوبش رو برو بپذیر. این دوگمی یعنی چه؟ این مسائل یعنی چه؟ چرا ما بیان این وقت ما تلف بکنیم بر این مسائل، بر این مطالب، بر این چیزهایی که صد من یه قاضر ارزش نداره؟ هی اون سنی بود این شیعه بود، اون سنی بود این شیعه بود، اون سنی بود این شیعه. ما که شیعه بودیم چه گلی به سر اهل بیت و ائمه زدیم؟ چه گلی به سرشون زدیم؟ آیا اگر امام زمان ظهور بکند کارهای ما را تأیید میکنه؟ کارهای ما را تأیید میکنه؟ اون چرا که داریم به هم دیگه میگیم تأیید میکنه؟ اون تهمت هایی که داریم به هم دیگه میزنیم تأیید میکنه؟ اون خلاف هایی را که در این مدت مرتکب شدیم آزاد تأیید میکنه؟ ما شیعه ایم دیگه، الحمدلله شیعه ایم، ما محیدین سنیست و ما شیعه ایم دیگه، تمام مشکل تموم شد، هیچ مسئله دیگر وجود ندارد. خیلی خوب، منم الان گفتم دیگه تو این مجلس آ قبول کردیم که محی‌الدین سنی، خب دیگه آخر حرفتون چیه؟ آ قبول کردیم محی‌الدین رو سنی کردیم، عطار رو سنی کردیم، اون که میگه ز اول تا به آخر مشرق تا به مغرب گر امام است علی و آل او ما را تمام است، اینم سنیه، اینم قبول کردیم. اونی که میاد راجع به علی اونطور داره صحبت میکنه که یک نفر شیعه تا این مدت نیامده، اون شیعه های اصطلاحی، اونم سنیه. اون محی‌الدین با اون مطالبش در فتوحات و مسائل راجع به ائمه فلان، اونم سنیه. ابن فارز هم که آمده گفته رأیت و ولای آل عطا وسیلتا، اونم سنیه. همه سنی شدن. خب خیلی خوب، قبول. آخرش که چی دیگه دعوا نداریم دیگه. دیگه خیالتون راحت شد؟ چی شد؟ چی مشکلی حل شد؟ به جای اینکه بیاییم ما مردم را دعوت به توحید کنیم، دعوت به عرفان واقعی کنیم، دعوت به مسیر مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی کنیم که آمدن تهمت صوفیگری و درویشی برداشتن به این مرد بزرگ زدن، کیا؟ همین آقایان علمای اعلام. و بعد نوشتن برای مرحوم شربیانی، نخوندی؟ نوشتن دیگه در بعد که آقا این صوفی درویش فلان، ایشون گفت اگر صوفیگری این است که آخوند دارد، ای کاش خدا ما را یک از صوفیه قرار بدهد. ها حالا چون دیگه شربیانی گفت دیگه تموم شد، دیگه نباید به آخوند حرفی زد، چون مرحوم شربیانی تأیید کرد دیگه مسئله تمام. و الا نه، میگیریم تردش میکنیم، سنگ میزنیم، پدرش هم در میاریم، اگرم دستمون رسید تردش هم میکنیم، از صحنه روزگار رو حذفش میکنیم. یریدون لیطف نور الله به افواههم، میخوان نور خدا را خاموش کنن، ولی والله متم نوره، خدا نمیگذاره، خدا ولایت امیرالمؤمنین را نمیذاره که در کتمان بمانه. خدا اون حقیقتی را که علی برای اون حقیقت فاطمه زهرا را در راه خدا داد نمیذاره او از بین بره. ما بی خود زحمت نکشیم، بی خود اون حقیقتی که حسنین در راه اون حقیقت فدا شدن، اون حقیقت هست. ولی دین و قیم دین، همون بچه حسن حسین امام زمان، اون نمیگذاره که اون نور پدرش و اون ولایت پدرش اون از بین بره با این مطالب، با چاپ کردن کتاب ها. اونها کیان؟ امریکا و انگلیس کیه؟ دشمن دشمن. امروز دیگه حالا رسم شده هر چیه میگم دشمن دشمن. امریکا اونا به اندازه پشم نمیتونن کاری رو کنن. این چیه؟ امریکا چیه؟ انگلیس چیه؟ روس و عرب و فلان، این حرفا چیه؟ دشمن خود ما هستیم که برداشتیم چیشه به ریشه دین داریم میزنیم. دشمن ما هستیم که با اعمالمون و رفتارمون آبرویی برای پیغمبر و اینها باقی نگذاشتیم. دشمن کیه؟ هرچیه اونا اونا اونا. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. ما خیال کردیم مردم ما رو نمیبینن، ما رو نمیفهمن، مردم کا خوردن. نه آجان، مردم کا نخوردن، مردم ما رو میبینن، ما رو میفهمن، اعمال ما رو میبینن، درک میکنن. یک یک روی ذره بین گذاشتن. اون عالمی که از روی صدق، از روی حقیقت، از روی واقعیت، مثل علامه طباطبایی زندگی میکنه و زندگیشو ادامه میده و حرکت میکنه، تبلیغ میکنه، کتاب مینویسه، مثل مرحوم آقا رضوان الله علیه به این نحوه زندگی میکنه، خوب تشخیص میدن از اونهایی که داد زیاده، بیداد زیاده. برای سردرد بلند میشن به کشورهای اجنبی میرن برای معالجه، برای سردرد، برای چکاپ کردن. بریم یه چکاپ کنیم، انگار اینجا این مسائل مهیا میشه. خوب اینها رو میفهمن، خوب به ریش همه ما میخندن، کاملا درک میکنن. حالا داد بزنیم، از خدا داد بزنیم، از توحید داد بزنیم، از اسلام داد بزنیم، از پیغمبر، از امام زمان. بله بسیار خوب، شما مشغول باشید، مشغول کارهاتون باشید. یه وقتی مرحوم آقا یادمه در همون سرعات 42 اینها، من بچه بودم، سنم حدود 7 و 8 سال بود، ولی این توفیق خداست که من این مطالب رو از اون زمان در ذهن دارم. در یه مجلسی ایشون یه عبارت عجیبی فرمودن، فرمودن اگر روز قیامت بیاید و خداوند ما را در عرصه قیامت حاضر کند و یهود و نصارا و مشرکین و منحرفین را در مقابل ما قرار بدهد و از ما این سوال را بکند، ما نمیگیم 100%، آیا چند درصد از انحراف اینها به خاطر اعمال شما نبود؟ چی جوابی ما میدیم؟ چند درصد هست؟ نه اینکه 100%، حالا 100% شد که به خاطر اینکه شما را دیدن منحرف شدن، به خاطر اینکه اعمال شما را دیدن اینها دست از خدا و پیغمبر برداشتن. اون بیهجابی که الان داره بیهجاب داره در خیابان را میره به خاطر اینکه شما را دیده و کارهای شما را دیده و رفتار شما را دیده. اگر خدا در روز قیامت بیاید ما را در دوال اونها قرار بدهد و اونها به خدا بگویند که خدا یا ما 30%، 40% خلافمون به خاطر برداشت ما از مسائلی بود که میدیدید، چه جوابی داریم ما بدیم؟ امروز ما به این مسئله رسیدیم و میرسیم که اینها چه افقی داشتن، چه افق فکری داشتن و به مسائل به چه نحو نگاه میکردن. آیا در روز قیامت میتواند یک منحرفی بیاید و دامن علامه طباطبایی را بگیره بگه من به تو نگاه کردم و منحرف شدم؟ ابدا نمیتونه. علامه طباطبایی نقص نداره. آیا در روز قیامت میتواند یک منحرفی بیاید و دامن مرحوم قاضی را بگیرد بگوید من به تو نگاه کردم و به کارهای تو دست از خدا و پیغمبر برداشتم؟ نداره. بیاد روز قیامت، بیاد ببینیم، ببینیم دیگه. حالا این هم دیگه میرسه، این دیگه به ما مربوط که انشاءالله به ما ربطی نداره. میبینیم در روز قیامت یکی بیاد جلوی آدمی را جواد ملکی تبریزی را بگیرد، جلوی نمیدان مرحوم قاضی را بگیرد، جلوی حداد را بگیرد، جلوی اولیاء خدا را بگیرد، جلوی علماء وارسته و صلحا را بگیرد. حالا لازم نیست حتما از عرفا باشد، نه، حالا عالم وارسته صالح متعبد متقی، حالا ولو به اون مراتب هم نرسیده باشد، نه، خیلی این مسئله مو بر بدن انسان راست میکنه ها. چطور ما نسبت به این مسئله اصلا توجه نداریم، فکر نمیکنیم؟ لذا یک عالم دینی چه وظیفه‌ای دارد در این زمان؟ وظیفه او این است که فقط حق را ببیند و حق را بفهمد و بعد از فهمیدن حق به هیچ کس دیگر توجه نباید بود. تمام شد. یک عالم دینی نباید به زید و عمرو بکر نگاه بکند، فقط باید به امام صادق نگاه کند و بس. تمام شد. هر کی هر کسی میخواهد بگوید، هر کی هر حرفی میخواهد بزند، هر کی هر نوع میخواهد. مگر ما در این دنیا آمدیم که رضایت اینونو جلب کنیم؟ مگر ما در این دنیا آمدیم که کتابی بنویسیم که رضایت آقا و آقا خودم میشه؟ لبخند بر لبان آقا 100 سال میخواد لبخند نیاد. ما که نیامدیم تو این دنیا رضایت اینو جلب کنیم و ذاتو جلب. بله خلاف گفتن، ناسزا گفتن، نامربوط گفتن، اینا همه خلافه و چه بسا حرامه، حرامه. ولی بیان حق برای افراد اگر من و شما و دیگران نگویند، پس آن کسی که این استعداد و آمادگی را دارد که تلقی حقایق کند، از کجای مطالب به دست بیاره؟ خب این حرفا که دیگه جای دیگه که نیست. تا مرحوم آقا نیان یک کتاب روح مجردی ننویسند و در اون کتاب مطالبی را نگویند، این اذهانی که در تحت جب تبلیغات از هر طرف قرار گرفته است، چطور میتواند این پرده تبلیغات را بشکافد و به اون حقیقت دسترسی پیدا بکنه؟ جای دیگه که این حرفا نیست. خب این حرفا هم زده بشه، آقای تهرانی، علامه تهرانی راجع به فلان مسئله فلان مطلب را گفته، آی ایشون در فلان کتاب راجع به حوزه فلان فلان حرف را زده، آی فلان راجع به نیست. خب بگید نیست، دروغه. نیست بگید دروغه. خب نیست بگید دروغه. شنیدم این کتاب اون جلد اول اسرار ملکوت ما را بردن نجف به بند خدای نشون داد. آب ببینید علامه تهرانی راجع به شما چی گفت؟ همون مطلبی که ما اینجا بود. بعد ایشون گفته که ما نمیدونستیم آقای آسمان بسن ما را یک همچین چیزی خیال میکنه. آقا از شما خیلی عجیبه، خیلی مسئله عجیبه. مگر علامه تهرانی و آقای آسمان بسن اسم شما را تو این کتاب آورده که شما میگید فلان؟ مطلب از دار داره. اولا که شما دارید تهمت میزنید به آقای آسمان دوسه که مقصود از این عبارت شما هستید که نگفتید، پس این تهمته و تهمت هم حرام است و عمل حرام انجام دادید. این یک. ثانیا مطلب از دار خارج نیست، یا مشمول این مفهوم و مصداق این مسائل هستید یا نیستید. اگر هستید برید خودتون درست کنید، اگر نیستید ایشون که یه همچه حرفی نزده، چرا شما میگید ایشون منظور شما هستید؟ چرا؟ ثانیاً اگر قرار باشه که هر شخصی را که در حوزه نجف منظور ایشون بودن، خب ایشون با خیلی از بزرگان و علما در نجف مشهور بودن، با مرحوم آس جمال گلپایگانی بودن، آیا منظور از این مطالب مرحوم آس جمال نعوذ بالله؟ با مرحوم آس عبدالهادی شیرازی بودن، با مرحوم آش محمد داشت عباس حاطف بودن، با افراد دیگری در اونجا بودن از علما و از بزرگان، حالا اهل عرفان هم نبودن؟ خب نبودن. چرا باید انسان و خودشون مگر تعریف نکردن در اون مسائل، در اون مطالب از امثال مرحوم آشمند حسین اصفهانی، شیخ الشریعه اصفهانی، مرحوم استحباناتی، از این بزرگان که به عنوان رجال حکمت و توحید و اینها؟ و چرا انسان بیاد و غیر منصفانه و ناجوان مردانه بخواد به یک مرد بزرگ بخواد ببنده؟ اینجا اونجاییست که خلاصه مچ انسان رو میگیرن و انسان را مورد بازخواست قرار میدن. بندم همینطور، باید ما خودمون رو با این مطالب بایستی که تطبیق بدیم و اگر مطلب صحیح هست باید قبول کنیم و در صدد اصلاح باید بریم. درست؟ پس بنابراین وظیفه‌ای که اهل علم دارند، مخصوصاً طلاب و احبه و اعزه از اهل علم که از ابتدای مسیر میخوان مسیرشون رو به این سمت قرار بدن، از اول باید فقط اهل بیت و مکتب اهل بیت رو باید در نظر بیارن و غیر از این صلاح اتم و کمال مطلق
که پیروی از مکتب اهل بیت و متابعت از امام معصوم علیه السلام امام زمان و فهم احادیث و روایات صادقین و ائمه علیهم السلام است، هیچ مطلب دیگری را همراه باهاش قاطی نکنن که باختن و باختیم. اون چرا که وقتی کتاب رو باز میکنی روایت امام صادق، روایت امام رضا را تبرکن، فقط باید منظور این باشه این روایت را بفهمیم و بعد به مقتضای این روایت عمل کنیم. تمام شد. صفحه بعد، صفحه بعد، صفحه بعد، تا آخر بعد کتاب دیگه، بعد کتاب بفهمیم و وقتی که فهمیدیم همون را هم به مردم تبلیغ کنیم و همون را هم به مردم بگوییم. گرچه 100% با بعضی از عقاید در مقابل قرار میگیرد و با بعضی از سلیقه ها در تعارض واقع میشود. بله، مگر نبوده اینطور؟ همین رهبر انقلاب مرحوم آیت الله خمینی در همین نوشته هاشون، در همین صحبت هاشون، چقدر در اون زمانی که در قم بودن یا زمانی که در نجف بودن از دست همین متحجرین نالشون به آسمان رفته در صحبت هاشون. من خودم از ایشون شنیدم، خودم شنیدم از ایشان، البته مشافهتن نوار بوده، رادیو بوده، نمیدونم چه بوده داشتن یا داشتن میگفتن، ظاهرا نمیدونم در یک تفسیری بوده اینطور به نظر رسید که وقتی که ما در قم بودیم منظر بعضی ها میرفتیم استکانی که استکان چای فرزند مرحوم آقا مصطفی خدا رحمت کنه بسیار مرد خوبی بود، مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی بسیار مرد خوبی بود، من خیلی ایشون دیدم، هر هفته میآمد ایشون از نجف به کربلا و یک ساعت مرحوم آقای حداد رو ملاقات میکرد و سوالاتی میکرد و همینطور مؤدب چهار زانو می نشست و فقط گوش می داد و این صحبت هم نمی کرد، فقط یه سوال می کرد ایشون هم پاسخ می دادن و اول بلند می شد می رفت. ایشون آقای حداد هم دوستش داشتن، ایشون هم ایشون نظر داشت. یه بچه که آمده استکانش را می گن بشویی که این استکان پسر کسی است که قاله وحدت وجود بنده. ببینید آخه تحجر تا کجا باید پیش بره که بیام وحدت وجودی، یکی میگه نجسه، یکی میگه طاهره، یکی میگه فلان. الحمدلله ما آمدیم در اون رساله چیز مشکل رو اصلا دیگه اصلا برداشتیم دیگه در اون رساله طهارت انسان در اونجا گفتیم که هیچ نجس ما تو عالم نداریم. حالا هی بگید وحدت وجودی نجسه، ما اصلا گفتیم اصلا کمونیستش هم نجس نیست دیگه، حالا چه برسه. البته شاید وحدت وجودی بدتر از کمونیست باشه، بنده اون یه مطلب دیگه است و فقط وحدت وجودی شاید نجس باشه، ما این استثناء رو نزدیم. حالا انشاءالله شاید در تعلیقه یا در چاپه و تجدید نظری به همون حاصل بشه، بگیم فقط یک دسته در عالم که میشه گفت قطعا نجس هم وحدت وجودی هست. بله، و همینطور سایر افراد. چرا؟ همیشه این مسئله با این تحجر همراه بوده، با این دوگمی همراه بوده، با این بسته بودن همراه بوده. وظیفه طالبان راه حق و پیروان مکتب توحید و متابعان سیره و سلیقه اولیاء الهی این است که همونطور که اون بزرگان حق را تبیین کردن همونطور ما هم همونجور تبیین کنیم، دیگه قاطی نکنیم. حتی 2% هم قاطی کنیم ضرر کردیم، 1% هم قاطی بکنیم ضرر کردیم. فقط و فقط باید امام توجه کرد، به مکتب اهل بیت باید توجه کرد و از اونها استمداد گرفت و در همان مسیر باید پیش رفت. امیدواریم که خدای متعال ما را در زمره متابعان و سالکان حبیبی مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار بده. امروز که روز میلاد مبارک و با سعادت بانوی دو عالم و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، واقعا باید از نفس ملکوتی و قدسی اون حضرت استمداد کنیم و بخواهیم که با انفاس خودشون ما را مدد کنند، امداد کنند. اون گرفتاری های ما را از سر راه ما بردارد. مرحوم آقا راجع به توسل به حضرت صدیقه خیلی مطالبی می‌فرمودند و خودشان در اون زمانی که در نجف بودند، من از بعضی از عباراتی که از ایشون در یک مرتبه شنیدم متوجه شدم که فتح بابی که برای ایشون شد و خلاصه به این توفیق وصول به حقیقت عرفان و مکتب توحید ایشون موفق شدن به واسطه توسل به حضرت صدیقه بود در اون زمان، که بعدم به همون مناسبت یک اطعامی را در روزهای میلاد حضرت زهرا می‌کردن که تا آخر عمرشون هم این قضیه، این مسئله ادامه داشت. این از همون زمانی بود که در و به ما هم خیلی توصیه می‌کردن، خیلی به ما توصیه می‌کردن که در توسل به حضرت صدیقه مسائل و اسرار نگفتنی هست و مرحوم آقای حداد هم از ایشان من شنیدم که ایشون راجع به این مسئله مطالبی می‌فرمودن. یه عبارت دیگر از مرحوم آقای حداد من شنیدم اینجور که می‌فرمودن در آن سفری که من مشرف شدم به مکه، در مدینه حال من خیلی عجیب بود. هر وقت وارد مسجد النبی و حرم پیغمبر اکرم می شدن، در همان وهله اول چنان ولایت و ابهت و هیمنه حضرت فاطمه زهرا مرا می گرفت که تا وقتی که من در مسجد بودم هیچ چیزی را دیگر نمی فهمیدم. خیلی عجیب ها، جایی که پیغمبر دفنه، چه مسئله هست که به محض ورود در مسجد النبی اون جلال و عظمت حضرت صدیقه می آمد، بر نفس غلبه می کرد و اون نفس را در تحت ولایت و در تحت خودش رهبر کرد. حالا دیگه اونجا چه خبرها هست دیگر ما نمی دانیم، ما فقط یه نقل قول کردیم و دیگر اطلاع نداریم. خداوند شمه از اون حالات را قسمت کنه تا بدانیم که این بزرگان این معصومین را چطور شناختن و چطور درک کردن. و یه عده نشستن دارن این آقای فلان چی دارن میگن، هی برو مقاله بنویس، هی برو تو کتاب ایراد بگیر، هی به روی مجرد برو ایراد بگیر، اون آقای چی میفهمی کار بچه. به جایی که بیاییم و تسلیم بشیم و خودمون را از اون منبع وحی و مصدر تشریع و مبدأ عالم وجود حضرت فاطمه زهرا مبدأ انفعالی عالم وجوده و این خیلی عجیبه که لولا فاطمه لما خلقتکما، ناظر به این قضیه است. که وجود انفعالی و قابل تعینات و همه تشخصات در عالم وجود، اون به مجرای و به ظهور حضرت ولایت حضرت فاطمه و نفس حضرت فاطمه زهرا تحقق پیدا کرده. فاعل بدون انفعالی میشه. لذا توسل به حضرت فاطمه زهرا خیلی عجیب آثاری داره و رفقا از این مسئله غفلت نکنن. الحمدلله امروز خداوند توفیق داد که برای بعضی از دوستان و اخلا و عزه روحانی و فاضل از استقای ما را که همونطوری که در باطن و در علم و در ادراک و در طریق به سنت و سیره و مکتب اهل بیت علیهم السلام متشدد شدن و در آن مسیر حرکت خود را آغاز کردن و با آن هدف، نه با چیزهای دیگر، نه با خلط شدن مسائل دیگر، نه با رسیدن به اینجا و اونجا، نه با رسیدن به تصدیه به بعضی از مقامات و پست‌ها و امثال ذالک، تمام اینها شیطان است و دنیا است و خلق دنیا از کهین و از مهین دعمت الله علیه مجمعین هرم آقامی دارد. هر چه که بوی غیر خدا بدهد دنیا، هر چه که بوی غیر توحید بدهد دنیا، هر چه که بوی غیر نور حق و نور تجلی غیر توحید بدهد دنیا، هر چه که بوی تعلق بدهد دنیا. بله، بدون این مسائل در طریق اونها گام برداشتن عملا و ظاهرا هم با تلبس و لباس پیامبر اکرم و امام غزالی و متبعت شدن به تیجان ملائکه که امام تاج ملائکه است و این یک واقعیتی است. واقعا این مسئله واقعیتی است. کسی که امام می گذارد حالش با حال اون کسی که در همین راه است و امام نذاشته فرق برو برگردن برو برگردن. چرا میگن در موقع نماز امام سر بگذاریم؟ به خاطر اینکه سرتون گرد خاک نخوره یا نه، به خاطر اینکه این امام گذاشتن همانطوری که ظاهر را تغییر میدهد حال انسان را هم تغییر میدهد. این ظاهر جلب ملکوت می کند، اون ملکوت در نماز اثر می کند. شما یه نماز با امامه و یه نماز بدون امام، و این نماز فقط اختصاص محممی نداره، غیر محممی نه همینطور، ولو دو دور امامه سفید یا زر به سر بکنم در زمان مردم آقا رفقایی که می مدن در مسجد رفقاییشون همه با خود توی امامه می آوردن، امامه سر می کردن و با امامه نماز می خوندن در شبهای احیا، امامه سر می کردن، سید بود، امامه سر بسیار غیر محممی، امامه فقط اختصاص به اهل علم نداره. این عمل انسان را نگه می داره. مثلا فرض کنید که یکی از مثلا اینی که مستحب بین عمره و بین حج حاجی در لباس احرام باشه، میدونی برای چیه؟ برای این است که کسی که در لباس احرام هست همون حال و هوای احرام گرچه محرم نیست در او باقی میمانه. خودتون ندیدید این مسئله رو، تجربه نکردید؟ لباس احرام که در میارید همین که لباس عادی میپوشید حالتون فرق میکنه. این به خاطر این میگن بین عمره و بین حج هم در لباس احرام باش که یه مرتبه از اون وقتی که احرام بستی متصل بشی به عرفات و به سایر اعمال حج.
این وسط فاصله نیفته، این وسط دنیا نیاد، این وسط مشغول به کسرات نشی. درست؟ حالا میام میگم چرا لباس احرام میپوشی؟ امامه حالتی است که جلب نفوس ملائکه را میکند. وقتی که انسان امامه به سر بگذارد احساس میکنه که حالش فرق کرد، اون به خاطر حضور ملائکه است. اینها تمام اسرار بی خود که نیامدن، پیغمبر که بی خود این کار نکرد. و پیغمبر به جای امامه میتونست کلا بر سر امیرالمومنین بگذاره، از این کلاهای لگدی نمیدونش، از اینا بذاره سر، از این کلاهای چی بذاره، پشمی بذاره. چرا امامه برست؟ چون پیغمبر مطلبی را میداند که من نمیدانم و دیگران نمیدانند، او میداند. او چون میداند میگه من هم صادقم و هم مصدقم، این کار را میکنم، شما هم اگر نمیدانید بکنید و بعد به رمز و رازش پی میبرید. نگید نه، نگید بی خوده، نگید این حرفا چیه، نگید بابا اینا مال یه سمت خاصه. امروزه این امام اختصاص و یه سمت خاصه، سابق اینطور نبود، سابق همه داشتن، تاجرش، کاسبش، اینا امامه داشتن، زاره شما الان خیلی جا هستن که امامه دارن، زاره امامه دارن، ولی امروزه نه، امروزه الان این اختصاص به یک قشر خاص از علمای دینی و مبلغین شریعت شده. خداوند توفیق بدهد به همه ما و همه آنها که امروز که در این روز مبارک ملبس میشن به لباس ملائکه و تاج ملائکه را بر سر میگذارند، از باطن ولایت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها استمداد کنند که شفاعت آنها را نزد فرزندش حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح و نادت را به مردت را بنماید و دست ولایت او را بر سر همه ما تا هنگام وفات و بعد از وفات در روز قیامت و در اون دنیا. اون دنیا بدون امام زمان کمیت همه ما لنگه، همون لنگه. تازه ما امام زمان رو اون دنیا میخواهیم، نه اینجا، اینجا که خب به جایه. در زیر ولایت امام زمان خداوند ما را به حقیقت عبودیت برساند. اللهم صل علی محمد.